صحبت شما کاملا درست بود. من میخوام بگم که عموما دستگاه های دولتی ما در زیر مجموعه وزارت نفت در حوزه هایی که براشون تعریف شده موفق عمل کردن و به طور مشخص در این بخش که شما فهمیدید حوزه گاز. اما من میخوام بگم که ما از سیاست گذاری های بالاتر دچار مشکل هستیم. یعنی اون چیزی که تکلیف میشه انجام میشه، اما شاید اون چیزی که تکلیف شده تکالیف مناسبی نبوده باشه. مثلا چی؟ در حوزه گاز، گاز رو به عنوان نماد رفاه در کل کشور در نظر گرفتن بدون اینکه توجه کنن آیا در اون منطقه‌ای که گاز میره آیا امکان استفاده از انرژی های جایگزین هست. در استان‌هایی که ما خورشید داریم، نور خورشید در بیشتر روزهای سال میتابه، یا در مناطقی که ما انرژی باد داریم همونطور که آقای دکتر عسکری فرمودن و مواردی از این دست. من میخوام بگم که ما اشکالمون این بوده که اولویت‌ها رو اشتباه تعریف کردیم. یعنی از ابتدا اعلام کردیم که گاز شده نماد رفاه، پس باید به همه روستا گازرسانی بشه، ولی روستایی که 20 خانوار باشه، 30 خانوار باشه و شاید اصلا توجیه اقتصادی هم نداشته باشه و شاید توجیه اقتصادی در اونجا این باشه که از انرژی‌های دیگه استفاده کنیم. ما این مشکل رو داریم. مشکل دیگه در مورد در حقیقت بحث این که انرژی‌های فسیلی، خب ما 10 سال دیگه 20 سال دیگه انرژی فسیلی ارزش امروز رو قطعا نخواهند داشت. گاز هست، نفت هست و حوزه‌های دیگه. ما الان باید از اینها استفاده کنیم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم که ما بتونیم انرژی‌های نو رو جایگزین کنیم. اما در وهله اول باید از این پتانسیل‌هایی که داریم استفاده کنیم به نفع ما.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر عباسی روی خط ارتباطی ما هستین؟
بله.
آقای دکتر، بریم تو حوزه تخصصی حضرت عالی. سازمان انرژی اتمی در حقیقت تحت پوشش تقنینی و نظارتی کمیسیون انرژی هست. آیا میزان غنی‌سازی در سازمان انرژی اتمی به غنی‌سازی قبل از برجام رسیدیم به اون 11000 سود؟
اون حدی که ذخایر ما بوده بیش از 10 تن اورانیوم و هیدروفلوراید اورانیوم که غنی شده بود، خیر، اینا والا چندین سال بود که ما خونسازی انجام میدادیم و جمع شده بود و اینا از کشور خارج شد. یعنی اون اثری که میتونست داشته باشه برای ما که هم در بعد فنی بهره‌مند بشیم هم در ابعاد سیاسی، اینا از دسترس ما خارج شد، به اضافه مقادیر زیادی آب سنگین که اینها انباشته شده بود در کشور. اینا الان در دسترس ما نیست و ما اون مقدار نرسیدیم، چون سانتریفیوژهای در حال کار ما تعدادشون طبق برجام کمه.
آها، این تنوع سانتریفیوژها که میگن از 5 مدل به 16 مدل افزایش پیدا کرده، این واقعیت داره؟ یعنی در حقیقت ما به این جهش رسیدیم؟
اینا یه مقداری فرار رو به جلو هست. برای اینکه ما عطف کار انجام ندیم، مرتب سانتریفیوژهای با شماره‌های مختلف اعلام میشه و اینا همه در فاز تحقیقاتی هستن، نه تولیدی. ما فقط سانتریفیوژهای نسل اولمون که به عنوان IR1 شناخته می شدن، اینا سطح به اصطلاح تکنولوژیش، آمادگی تکنولوژیش یا TRLش میشه گفت بالاتر از 8 یا 9 به عبارتی، چون عدد بین 1 تا 9 هست. اونا بود و چون سانتریفیوژهای نسل 2 ما هم که 1000 تا ازش ساخته بودیم، چون جواب گرفته بودیم با سوی 53 روی 164 رو جواب گرفته بودیم، 1000 تاشو ساختیم، نصب کردیم، آماده بهره برداری بود. ولی دقت کنن شنوندگان عزیز که هر دو این سنتریفیوژا که سطح تکنولوژی برای ما بالا بود و در دسترس بود، در برجام برای همیشه منع شده و وعده سرخرمن IR8 و IR6 و اینها رو دادن.
درست.
دلیلی نداره که دشمنان ما بیان سانتریفیوژایی که ما در حد تحقیق هستیم اونو برای ما مجاز کنن، اونم با شرایطی، ولی اونی که ما در تولید میتونیم استفاده بکنیم اون رو کلن بنویسن که هیچ وقت ما استفاده نکنیم.
آیه
ماجرایی که در مورد غنی‌سازی وجود داره.
بله. آیه دکتر، آیه تست سرد راکتور اتمی عراق شروع شده؟
خیر، اون راکتوری که قبلا اونجا قرار بود باشه، یه راکتور به اصطلاح 40 مگاوات حرارتی از نوع آب سنگین بود.
دقیقاً.
اینو با شعار و وعده گفتن که 6 کشور میخوان بیان، اینجوری برای جانداختن برجام بود. بعد از مدتی یادشون رفت که اینا رو خبری کردن، گفتم که حالا خودمون میخوایم راه بندازیم شرکت ایرانی. در صورتی که قبلش میگفتن ما لایسنس یا مجوز راه اندازی راکتور رو نداریم، باید از خارجی ها بگیریم. این تناقض‌ها رو میگن چون فکر میکنن اخبار تا دو هفته در ذهن مردم هست بعد پاک میشه.
درست.
وگرنه شرکت ایرانی داشت راکتور میساخت. راکتور رو تغییر دادن طراحی رو که مثلا این غنی شده توش بذارن تا درصد کمی و با آب سبک کار کنه. بعد چون مجبور بودن ماهیت آب سنگین رو به دستور مقام معظم رهبری حفظ کنن، یک کمی آب سنگین هم دورش گذاشتن، وگرنه این راکتور از ماهیت آب سنگینی خارج شده بود و بعیده حالا آنها به
طراحیش تکمیل بشه، عملیات اجرایش بخواد اتمام بشه. بسیار متشکرم آقای دکتر عباسی. با توجه به اینکه حالا شما یه نگاه عدالت محورم رو دو تا حوزه دیگه دارید دیگه، حوزه وزارت نفت و حوزه وزارت نیرو، ما توی سازمان هدفمندسازی یارانه های اتفاقاتی افتاد. آقای دقیقاً حاج بابایی اومدن گفتن که آقا ما 31,000 میلیارد تومان داریم یارانه نقدی میدیم، عملا 110,000 میلیارد تومان یارانه داریم از مردم میگیریم. این ما با تفاوتش کجا میره؟ در حقیقت یک تحقیق و تفحصی از سازمان هدفمندسازی یارانه ها فکر کنم تو مجلس قبل صورت گرفت، الان نتیجهش بیرون اومده. آیا شما پیگیری میکنید که این مابود تفاوت این مبلغ کجا رفته؟
حوزه کمیسیون برنامه بودجه است که ببینن با خیلی درآمدها و مصارف کجا هست. اون عددهایی که جناب آقای دکتر حاجی بابایی ذکر میفرمایند باید درست باشه، چون مقداری که جمع میشه از دست مردم این با اون چیزی که صرف هدفمندی میشه متفاوته و اون عدده رو آقای حاج بابایی دنبالن که این عدد کجا میره، چون هزینه جاری دولت افزایش پیدا کرده، دولت میره اینو خرج اونجا میکنه. من مثال بزنم برای که مردم این اعداد رو بهش دقت کنن، اینجوریه که یه دفعه 7 شهرستان اعلام میشه، یعنی 7 شهر به شهرستان تبدیل میشه. اینا یا در اثر فشار نمایندگان هست، نمایندگانی که اون شهرها هستن و اقداماتی میکنن به نفع دولت و این امتیاز رو میگیرن که اون شهرشون بشه شهرستان، بدون اینکه توجه کنن که این شهرستان حالا ساختمان میخواد، اداراتش، ادارات پست سازمانی میخوان، نیرو میخواد، استخدام باید صورت بگیره، ماشین میخوان، اینا یعنی هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کنه. بله، یعنی یه جا یه دیر راضی میکنن و یه امتیازاتی به نماینده میدن یا اون مسئول که مال اون قوم و قبیله و اینا هست و اونجا یه شهری میشه شهرستان، ولی اصلا مقایر با دولت الکترونیکه. از اون ور دولت سرمایه گذاری میکنه، زیر ساخت های الکترونیک رو بالا میبره، خوب میکنه، دستشون درد نکنه. ولی ببینید الان تو این کرونا کیفیت جواب میده یا نه؟ تحریم هم جای خودش هست که تجهیزات نداریم، ما قول همون عدالت رو باید در گفتارمون حفظ بکنیم. ولی ببینید این پولی که داره صرف اجراییات میشه صرف دولت الکترونیک میشد، امروز دانش آموزای ما مشکل این قطعی اینترنت یا نبودن اینترنت نداشتن توی شهرها و روستاها که بخوان به
صورت مجازی درس بخونم. آقای دکتر ببینید الان میگن آقایونی که دولتی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی میگه ما بیش از 90% یارانه‌ای که داریم میگیریم خرج یارانه‌ای نقدی میکنیم، یعنی اون مطالبه شما کمیسیون شما راجب اون 30% که باید خرج در حقیقت شرکت‌های تولیدی و بهینه‌ساز اینها بشه الان صورت نگرفته. کی باید این مطالبه گری رو بکنه؟
این مطالبه کمیسیون انرژی هست. ما این رو داریم دنبال میکنیم که به هر حال ببینید یه وزارت خونه کلیدی ما وزارت نیروست.
دقیقاً.
و برق واجب‌ترین حامل‌های انرژی.
32,000 میلیارد تومان بدهی داره الان.
بله ببینید الان بدهی به نیروگاه هسته‌ای داره وزارت نیرو. بدهی به نیروگاه خصوصی داره و این نیروگاه اوبرال باید بشن، تعمیرات اساسی بشن. ببینید بازسازی بشن، بهینه‌سازی مصرف سوختشون و تولیدشون باید انجام بشه، سیکل ترکیبی باید انجام بشه برای اینا که ما از این انرژی درست استفاده کنیم. راندمان نیروگاهی ما الان هنوز زیر 40%.
دقیقا.
ما باید اینو به حداقل در این برنامه‌ای که بوده به بالای 40% برسونیم. متاسفانه به موقع پول لازم در اختیار وزارت نیرو گذاشته نمیشه که اطلاف شبکه رو جبران بکنه. بعد در مورد آب هم همینجوره. ما فرسودگی شبکه‌های آبرسانی رو داریم. از این ور اینقدر کار میشه، آب میاد تو شبکه، بعد قرط آب داریم. چه در شهر چه در روستا. حالا ممکن این ادغام آب‌های شهری روستایی تا یه حدی بیاد از نظر مدیریتی و کوچک کردن ساختار کمک بکنه. از وسایل بهتر استفاده بشه، ولی این کافی نیست. بدون اینکه وزارت نیرو از طرف خزانه تامین مالی بشه، وزارت نیرو امکان براش نیست که بیاد جلوی اتلاف رو بگیره و بهینه سازی رو انجام بده. این یه خطریه که ما اعلام میکنیم و تو مجلس هم حتما این رو دنبال خواهیم کرد در اون نقش نظارتی که مجلس بوده.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر مرادی، نماینده ادوار مجلس ششم و هفتم هم اینجا تشریف دارن، ازتون سوالی داشتن. آقای دکتر عباسی،
من سلام عرض میکنم. جناب آقای عباسی، دوست عزیز ما، و خیلی مقدم میگم حضور شما رو در برنامه. میگه جان سخن از زبان ما میگویی. جناب عباسی، همین دوستان شما و همکاران مجلس فشار میارن به دولت که شهرشون بشه شهرستان. من بارها گفتم، تو سخنرانیام تو مجلس هم عرض کردم، با شهر به شهرستان شدن فقط تابلو عوض میشه، یعنی هیچ بودجه‌ای برای تبدیل امکانات شهر به شهرستان وجود نداره اصولا. و این فشارهای این نمایندگان عزیز هست. وقتی که رتبه بندی معلمان میاد و حقوق معلمان، چون این تعداد قوانینی که به نفع معلمان، ما علاقه داریم به این قشر، ولی ببینید تعداد طرحهایی که در رابطه با معلمان در مجلس تصویب شده از مجلس قبل تا الان چند تا بوده؟ آیا 1% اون رو به شمای استاد دانشگاه اختصاص دادن؟ ندادن. اما چون معلم در مجلس زیاده، فشار میانن به دولت که باید طرح رتبه بندی اجرا بشه و باید افزایش معنادار حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت. بندم یه استاد بازنشستم، بعدم نمیاد حقوقم بره بالا، اما میدونید چه بار سنگینی بر روی این دولت و دولت بعدی میگذاریم ما؟ بنابراین این دوستان نماینده باید به فکر نظام باشن، نه به فکر اینکه حالا این دولت پول تو خزانه داره یا نداره. شما خودتون در رأس یکی از حساس ترین سازمان های این کشور که سازمان انرژی اتمی بوده هستید و میدونید مگر قرار نبود در مجلس هفتم ما 20 تا نیروگاه بزنیم و واقعا از این انرژی پاک لایزال استفاده کنیم؟ حالا استفاده غیر منطقیش رو که ما هیچ وقت تایید نکردیم و نظام تایید نکرده، استفاده منطقی از انرژی اتمی واقعا چه کاری شده براش؟ کاری انجام ندادیم. من استدام این است که در این مورد ما رو راهنمایی کنید.
بله، ببینید، تنها کسی که توی این مملکت نسبت به تولید برق هسته‌ای برای رفاه مردم اهتمام داره شخص مقام معظم رهبری است. بله. یعنی بنده از هیچ کس نشنیدم که رو 20,000 مگاوات جدی باشه. بله. یعنی حتی مسئولین اجرایی کشور. بله. و ببینید، حتی یکی از مقامات ارشد اجرایی ما فکر میکنه ساخت راکتور هستی با کجدار و مریض رفتنه میشه حل کرد. یعنی اگر همین دولت در ابتدای کار خودش در سال 92 تلاش هایی که در جهت ساخت نیروگاه هستی در کشور شده بود این رو جدی میگرفت، الان ما 3,000 مگاوات برق هستی تولید میکردیم حداقل، و چند تا نیروگاه در دست اقدام داشتیم که در سالهای بعد میتونستیم جواب بگیریم. متاسفانه همه دولت ها میتونیم بگیم با اون مصوبه مجلس که 20,000 مگاوات بود و نظر شخص مقام معظم رو اداری که 20,000 مگاوات برای کشور جدی فاصله دارن. مثلا در دولت نهم دهم هم اگر نگاه میکردیم 7 میلیارد تومان برای راکتورهای جدید تا تو برنامه گذاشته بودن، انگار که مثلا انرژی اتمی میخواد بره تو تهران آپارتمان بخره، چند تا دونه آپارتمان. یعنی ببینید تناسب نداره بودجه ریزی برنامه های دولت با اون چیزی که برنامه ریزی های نظام میشه. و ما اگر از متخصصان وزارت نیرو بپرسیم که مسئولین تامین برق کشورن اهمیت برق هسته‌ای رو ذکر میکنن که حتما ما باید در تنوع تولید انرژی برقمون درصد مشخصی هسته‌ای باشه برای تنظیم شبکه و عبور از پیک مصرف در هم فصل تابستان هم فصل زمستان، جایی که برق یا گاز زیاد مصرف میشه، اونجاست که نیروگاه هسته‌ای میتونه به کمک وزارت نیرو این کارو داشته باشه.
بسیار متشکرم. عباسی آخرین سوال از خدمتتون میپرسم چون شما هم جلسه میخواید برید. ببینید ما در بین این وزارتخونه ها و سازمان های بزرگ که نقششون رو توی جهش تولید داریم بررسی میکنیم، انصافا وزارت نفت و وزارت نیرو نقش ممتازی توی جهش تولید داشتن. اینو مؤسسات بین المللی مثل مؤسسات مکنزی میگه، گفتم که رتبه اول اکتشاف نفت رو داشتیم و توی گاز هم ما در حقیقت میزان تولیدمون دو برابر شده، ولی مجموعه این دو تا وزارتخونه با یه بدهی‌های بسیار بسیار سنگینی روبروان. الان حدود 106 هزار نفر پیمانکار الان مشکلات مالی دارن با این دوتا وزارتخونه. میخواستیم بپرسیم برای جبران بدهی که این دوتا وزارتخونه داره کمیسیون شما چه فکری کرده؟
ما با آقای دکتر نوبخت برنامه داریم صحبت بکنیم و سایر مسئولین خود وزارت دعوت بکنیم. مسئله ما بیشتر مدیریتی الان تو کشور، مشکلات فنی کمتر داریم. متخصصای ما میتونن اطلاق شبکه رو اصلاح بکنن، میتونن به این سازی بکنن. مسئله انسجام مدیریتیه که به شخص رئیس جمهور و معاون اول برمیگرد. اگر این دوتا مقام مسئول اجرای کشور وزرای اقتصادی رو درست مدیریت میکردن و تصمیم به هنگام میگرفتن، تصمیم به موقع.
خب یعنی آقای دکتر اگر الان هیچ پولی وارد کشور نمیشه، ما نفتمون رو نمیتونیم بفروشیم، گازمون هم که وضعیتش اینه 1% صادرات، این پول باید از کجا بیاد؟
نه ببینید همش پول نیست، من دارم خدمت شما میگم همه چیز پول نیست. ما همین شرایطی که داریم از امکانات موجود آیا درست استفاده میکنیم؟ آیا بین وزیر نفت و وزیر نیروی ما در دیپلماسی انرژی هماهنگی وجود داره؟ همین باعث دیپلماسی انرژی ده. آیا ما از دیپلماسی پارلمانی درست داریم استفاده میکنیم با کشورهای همسایه‌مون؟ اینا سوالهایی که وجود داره که ما با همین سطح درآمدی کشور با همین وضع تحریم حالا خودمون چه کار میکنیم؟ خودمون با هم هماهنگی؟ من اینو ندیدم، این هماهنگی رو ندیدم.
این فرمایش شما درست،
ما با مجلس وزرای اقتصادی میان میشینیم توی مجلس صحبت میکنیم، اختلاف آنچنانی با هم نداریم، ولی وقتی این میره میخواد در دولت اجرا بشه یه تصمیم دیگه میگیرن. این صورت مسئله اصلا فاک میکنن، انگار که ما هرچی وقت گذاشتیم همش تلف بوده. این وقت چون وقتی با وزیری هم به نتیجه میرسیم میره در دستگاه اجرایی اجرا نمیشه. بهتر ما روی انسجام مدیریت فکر کنیم و روی نظام حقوق دستمزد، این مطالبی که برادرمون جناب مرادی مطرح کردم، اینه که ما نظام حقوق دستمزد دوباره یه فکری براش بکنیم. نمیشه که هر دفعه تو این 30-40 سال گذشته دلار افزایش‌های کذایی داشته به اون شکل و بعد حقوق دستمزد تام میاد خودشو تنظیم کنه، دوباره ما یه جهش قیمت ارز داریم. به این شکل مردم تا کی باید فقیر نگه داشته بشن؟ مردم تا کی باید آسیب ببینن؟ اینا همه سوء مدیریت در حوزه اقتصاد، نه اینکه فقط ما گردن دشمن خارجی بندازیم. اون دشمنیشو باید بکنه، اگر نکنه که دشمن نیست.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی که با برنامه امروز ما همراه بودید. بسیار متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر شکویی ببخشید سکوت شما خیلی طولانی شد، خیلی هم زمان نداریم به پایان برنامه. میخواستم بپرسم که این تحریم ها که الان متوجه وزارت نفت شد هفته پیش. چرا تا الان وزارت نفت تحریم نشده بود؟ به دلیل این نقش ممتازش تو جهش تولید، اون لشکر کچلوار پوشی که تو خزانه داری آمریکا نشستن متوجه این شدن و وزارت نفت رو تحریم کردن. این تحریم ها آیا این رشد شتابان ما رو تو جهش تولید تو این دوتا وزارتخانه محدود میکنه یا نه؟
بله خدمت
یا کاغذ پاره است.
من خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، دو جنبه رو ما باید در نظر بگیریم. اول اینکه وقتی تحریم هست، ما در حقیقت وزارت نفت، وزارتخونه های دیگه، حوزه های مختلف دارن کارشون رو انجام میدن، تلاششون رو انجام میدن. ما بحث خودکفایی در تولید بنزین و برخی فرآورده‌های نفتی رو داشتیم، صادرات بنزین رو داشتیم، موقعی بنزین پاشنه آشیل ما بود سال 88-89 خورشیدی. ما در حوزه گاز این رشد رو داشتیم، در حوزه پتروشیمی جهش دوم تولید رو در پیش داریم. من میخوام از اون جنبه نگاه کنم. بله خب اینها وظایفشون رو انجام دادن، تحریم شدن، اما از اون طرف میخوایم نگاه کنیم که تحریم واقعا از این نکته نگذریم که بسیار تأثیرات منفی داره. ما تولید نفتمون کم شده، وقتی که تولید نفت کم میشه، شیر نفت مثل شیر آب نیست که باز کنیم حالا نفت دوباره برسونیم به 4 میلیون بشکه، بسیار مشکله. ما اگه میخوایم انرژی های چه میخوایم از این نفت و گازمون استفاده کنیم که 10 سال 20 سال دیگه ارزش فعلی نداره، و چه بخوایم انرژی های نو رو استفاده کنیم، نیاز به دو چیز داریم: سرمایه گذاری و فناوری های جدید. بله. ما ضریب بازیافت معدن نفتمون بسیار پایین هست و این بجز استفاده از سرمایه گذاری خارجی، فناوری خارجی امکان پذیر نیست که ما این ضریب رو بالا ببریم. ما تحریم مانع ایجاد کرده برامون، تعارف در این زمینه نداریم. حوزه نفت، حوزه گاز، پالایش و پخش پتروشیمی دارن تلاش خودشون رو انجام میدن، ولی روند حرکتی ما رو کند کرده. ما نیاز داریم به سرمایه گذاری خارجی، نیاز داریم به استفاده از فناوری های نوین خارجی، به ویژه در حوزه نفت. و ما باید از این نفت و گازی که جزو دومین و سومین کشور دارنده بیشترین ذخایر گاز و نفت جهان هستیم استفاده کنیم، این رو استخراج کنیم، تولید کنیم. 20 سال دیگه ارزش فعلی رو نداره. من فکر میکنم راهی که ما باید در نظر داشته باشیم، همه اینها ذیل یک موضوع است و اون هم رفع تحریم است. یعنی رفع تحریم از روش عزتمندانه، از روشی که بتونه منافع ملی ما رو تامین کنه، کاری هست که همه باید دنبالش باشن، از این جهت که ما اگر تحریم رو رفع کنیم میتونیم به اون برنامه‌ای که داشته باشیم برسیم. فراموش نکنیم در برجام تولید نفت کشور ما به یک باره به 4 میلیون بشکه در روز رسید، به مرز 4 میلیون بشکه. ما تولید 4 میلیون 250 هزار بشکه رو داشتیم قبلا، و البته فراموش نکنید در برنامه توسعه ما قرار بود به بالای 5 میلیون بشکه در روز برسیم، ولی ما نرسیدیم. چشم اندازی هم فعلا برای این موضوع نداریم. امیدوارم که در این مورد روندی رو شاهد باشیم که بتونیم بدون تحریم برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری استفاده
کنیم. بسیار ازتون متشکرم آقای مهندس عسکری. ما کلام پایانی شما هم راجع به انرژی‌های نو بشنویم و انتظاراتی که شما از کمیسیون انرژی در این خصوص دارید.
عرض کنم معذرتون، من به دقت به سخنان دوستان گوش دادم. یه چیزی که میخوام مطرح کنم این اعداد و ارقامه. ببینید ما هر چقدر هم بخوایم، من چالش‌های کشور رو مثلا وقتی دارم برمی‌شمارم تو کلاس‌های درس و اینا، امروز به این نتیجه‌ام یه چالش دیگه هم باید اضافه کنم، تعارف. اما عدد و رقم با ما تعارف نداره. ما باید واقعا به اعداد و ارقام رجوع کنیم و بدون تعارف باهاشون روبرو بشیم. ببینید ما باید بریم بفهمیم که تولید برق در هر مگاوات ساعت با انرژی خورشیدی چقدره، با انرژی باد چقدره، با انرژی فسیلی چقدره و با انرژی هسته‌ای چقدره. اینا رو وقتی بیایم احصا بکنیم، مزیت‌های نسبی خودمون رو ببینیم. ما 320 روز آفتاب تابان بین 6 تا 8 ساعت داریم در کشور، بی نظیره در جهان. 120 روز بادهای سیستان داریم که خیلی ها به دنبال 10 روز اون هستن. ببینید الان ایالت تگزاس که زمانی بزرگترین تولید کننده نفت جهان بود، پیشروترین ایالت در تولید انرژی پاکه. ببینید در به اصطلاح سنت آنتونیو تمام برق خودشون رو از 7 مزرعه مزرعه بادی دارن به دست میارن.
آقای مهندس یک دقیقه.
ببینید تو این یک دقیقه میخوام اینو عرض کنم. نکته ای که آقای مهندس شکویی فرمودن کاملا درسته. نفت ما 10 سال دیگه 20 سال دیگه ایشون فرمودن ارزش فعلی رو نداره. من یه ذره رادیکال تر بدبینانه تر میگم اصلا ارزشی نداره. یعنی باید اینجوری فکر کنیم. هر چی که از نفت در میاریم باید به موازات اون صرف سرمایه گذاری برای متنوع سازی منابع انرژی بکنیم. در غیر این صورت من نمیخوام بگم تولید میخوابه، من میخوام بگم ایران، موجودیت ایران به خطر میفته. چرا؟ ببینید حوزه تمدنی ایران از شرق مدیترانه تا کشور افغانستان و غرب ما اون طرف در با بحران تغییر اقلیم مواجهه. یعنی الان شما نگاه بکنید زاگرس ما رو ببینید، چه وضعیتی پیدا کرده. این سیل هایی که در مواقع بی موقع در سال میاد، این پاندمی هایی که الان داریم میبینیم، این بیماری های فراگیری که الان داریم میبینیم، دیگه تهدید امنیت ملی ما الان سایبر اتک هست، بیماری های فراگیر همگیری هست و همینطور بلایای طبیعی. بنابراین ما اگر به این سمت نریم، اصلا با حیاتمون ممکنه که دچار مشکل بشه.
بسیار ازتون متشکرم آقای مهندس عسکری، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. آقای دکتر مرادی عزیز، وقتمون خیلی کمه، من خواهشم اینه که خیلی تلگرافی به این سوال پاسخ بدید، هرچند ما سوالاتمون راجع به وزارت نیرو موند، تقریبا 14-15 تا سوال طرح کرده بریم تو حوزه‌مون. خواهشم اینه که بفرمایید که سرنوشت انتخابات آمریکا روی تحریم‌ها چه تأثیری میتونه بگذاره.
طبیعیه که اگر ترامپ شکست بخوره، که امیدواریم این اتفاق بیفته، امریکا به برجام بر میگرده. بازگشت امریکا به برجام مترادف با آزاد شدن صادرات نفت ما و بازگشت به برنامه های دوران برجام که ما رشد خوبی رو داشتیم. بنابراین ما امیدواریم که اتفاق بیفته و باز به عنوان سرجم میگم که در آینده حتی رسوخت کشتی های ما حساس خواهند بود و این بادهای 120 روزه سیستان زمانی ارزش داره که شرکت های تولید انرژی بادی ما ورشکست نشن. از قضا بنده مشاور بودم، 7 ماه کار کردم، دیناری حقوق نگرفتم. و بله خوبه که ما بقیه روستاها هم گاز بکشیم و کشیدن گاز مترادف با جلوگیری از سوختن مراتع و جنگل ها به عنوان هیزوم، خب این در جای خودش قابل تقدیر و تقدیس هست، اما واقعا باید یه فکری بکنیم و بحث نیروگاه اتمی رو جدی بگیریم و بتونیم بخشی از نیازمون رو به صورت انرژی اتمی تأمین بکنیم انشاءالله در آینده نزدیک.
بسیار متشکرم. با افتخار گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محسن عسکری، کارشناس حوزه انرژی، جناب آقای مهندس شکویی، کارشناس حوزه انرژی، جناب آقای دکتر مرادی، فوق دکترای حقوق انرژی و نماینده ادوار مجلس ششم و هفتم. و تشکر ویژه هم می‌کنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو .ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. با زدن ماسک در مقابل ویروس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنید. همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و دیگر همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما خوبان باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.